به نام آنکه آزادی و آگاهی رو به انسانها عنایت کرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی، برنامه امروز ما درباره درس هایی که میشه از ماندلا آموخت. همطور که مطلع هستین، نلسون ماندلا بعد از 95 سال عمری که در سختی و مشقت و مصیبت قرار داشت و 27 سال زندان طولانی رو طی کرد، با سربلندی و افتخار و سرفرازی دنیای خاکی ما رو ترک کرد و یک الگویی از استقلال طلبی، آزادی خواهی و ملت دوستی و اخلاق و انسانیت رو از خودش باقی گذاشت. به نظر رسید که به این مناسبت خوبه که یکی از جلسات رو اختصاص به یادآوری درس هایی که میشه از زندگی ماندلا گرفت بدیم. به نظرم رسید که شگفتی هایی که زندگی این شخص بزرگ داشته میتونه برای ما بسیار آموزنده باشه و من برخی از نکاتی رو که به نظرم رسیده خدمتتون عرض میکنم. در واقع زندگی او، سرنوشت او از جهاتی البته قابل مقایسه با یوسف که خب در ادیان سخن از داستان زیبای او زیاد رفته، البته مقایسه است. یوسف هم مثل او در دل چاه او را رها کردند، سالیان دراز در زندان بود و اتهامات زیادی بر او بسته بودند، یعنی در زمان خودش سختی ها و دشواری های زیادی رو طی کرد. او رو به عنوان برده خریدند، همینطور که ماندلا هم در زندان بود و هم در یه جامعه‌ای که برده تلقی می شدند در نظام آپارتاید. ولی همینطور که سرانجام یوسف هم بعد از سالیان دراز با سربلندی و افتخار از زندان آزاد شد و به وزارت مصر رسید، به بالاترین مقامات جامعه خودش رسید و نام نیکی از خودش باقی گذاشت و برای همه پیروان ادیان ابراهیمی الگویی شد، ماندلا هم به تناسب خودش در محیط خودش و در زمان امروز ما به گونه ای در واقع یک همچین سرنوشتی رو البته در زمینه و بستر دیگه ای عمل کرد و الگوی باقی گذاشت. اونچه که مهمه، به هر حال یک انسانی با حداقل امکانات، ماندلا در یک روستایی در یک قبیله افریقا متولد شد. خب کسی که در متن گمنامی در یه جای دور دنیا در جنوب افریقا متولد میشه و زندگیش رو هم در سختی و رنج طی کرده، سراسر زندگیش که حالا من به بخشیاش اشاره خواهم کرد، ولی این در پایان این رنج ها، در پایان این سختی ها، در زمان حیات خودش ثمره این دشواری هایی رو که تحمل کرده میچشه. من فقط به برخیش اشاره میکنم که انسانی که این همه سختی گذرونده، در دنیا شهره شده، کسی که 27 سال در زندان بوده، 18 سالش در اون دژ جوهانسبورگ در یه جزیره زندانی هم که دور از اون منطقه، این سرانجام مورد اقبال همه جهانیان قرار میگیره. من نگاه کردم تا حالا بیش از 100 جایزه بزرگ و تقدیر از کشورهای مختلف دریافت کرده، از جایزه صلح نوبل سال 1999 گرفته تا جایزه وجدان که امنستی اینترنشنال عفو بین المللی در 2006 بهش داد، تا جایزه صلح لنین، یعنی از کشورهای مختلف. مجسمه‌شو در لندن، در اون میدان معروف لندن دارن میسازن. کانادا، انگلستان، یعنی همه کسانی که هم رژیم حاکم بر افریقای جنوبی و هم دنیای سفیدپوست غرب کسی رو که خرابکار، تروریست و کمونیست میشناختن، الان یک پارچه در تجلیل او دارن تلاش میکنن، یک نوع رقابت برای بزرگ داشته او. بیش از 50 دانشگاه در دنیا به او دکترای افتخاری دادن. سازمان ملل به طور رسمی روز 18 ژوئیه رو در 2009 به عنوان روز ماندلا اعلام کرده، یعنی نامش برای ابد در تاریخ نصب شده، روزی رو همه مردم دنیا به یاد او بزرگ داشتش رو میگیرن. عرض کردم همینطور که دنیای غرب و رژیم حاکم بر کشور خودش اینا رو دفع و طرد کردن، اینها رو تروریست میدونستن، همه اونا الان با افتخار دارن از او یاد میکنن. یک کسی که در واقع که چریک بوده، یک مبارزه مسلحانه رو در مملکت خودش رهبری کرده، به عنوان قهرمان صلح، قهرمان حقوق بشر، قهرمان آشتی تلقی شده. چه اتفاقی افتاده؟ کسی که تا آخرین لحظاتی که در زندان بوده، در تمام دوران زندگیش، از موقع که همه راه‌های سیاسی به بنبست رسید و او دید تنها راه حل مقابله چریکی نظامی با اون رژیمه که به هیچ وجه هیچ سیستم سیاسی رو بر نمیتابه، ولی امروز دنیا به گونه دیگه بهش نگاه میکنه. همه اینا جای بررسی و مطالعه است که چه اتفاق افتاده. روزنامه تایم او رو به عنوان یکی از 4 شخصیت بزرگی که در قرن 20 و قرن 21 بزرگترین تأثیر رو در جامعه بشریت گذاشته معرفی کرده. یکی در واقع بیل گیتس، اون تأثیری که در برحال تکنولوژی گذاشت در جوامع بشری، شرکت مایکروسافت و تولیدات الکترونیک. یکی پاپ ژان پل دوم، اون جنبه های اخلاقی در دنیای غرب. و یکی هم خانم اوپرا وینفری، به خاطر برنامه های تلویزیونی که به صورت بسیار گسترده در کشورهای غربی پخش شده. در کنار اونها ماندلا رو از یه قبیله افریقا به عنوان کسی که در این قرن بزرگترین تأثیر رو در جامعه بشریت گذاشتن معرفی کرده. یعنی یک گمنامی از یه قبیله در افریقا که در نهایت گمنامی، سکوت و بیخبری، تنهایی 27 سال در زندان بوده، حالا میبینیم رؤسای بزرگترین کشورهای دنیا همه در سوگ او شرکت میکنن. در مراسم خاکسپاری او حدود 60 کشور شرکت کرده بودن، از آلمان گرفته تا فرانسه و انگلیس و امریکا و کشورهای مختلف دنیا. به قول عرفی شیرازی میگه چنان با مردمان سر کن، یا چنان با نیک و بد خو کن، که بعد از مردنت عرفی خطاب به خودش میگه، مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. خیلی مهمه چگونه رفتار کرده این انسان گمنام در جنوب آفریقا که الان معروفترین چهره جهان امروز ما شده. اونم معروفیت روی حسن شهرت و تحسین جهانیان که همه کلاها رو از سر برداشتن به افتخار او و احساس میکنن یه بزرگی رو از دست دادن. من قبل از اینکه وارد صحبت بشم، نکاتی رو که به نظرم میرسه درباره این شخصیت میشه خلاصه کرد گفت، دوست دارم اول یه اظهار نظرهایی که در این مراسم شده خدمتون به اجمال یکی دوتاشو بخونم و بعد وارد مطلب بشم. شاید مفصلتر از همه آقای باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، که به هر حال خودمون هم تعلق به این نژاد داره، مفصلترین و مؤثرترین مطلب رو بیان کرده. در آغاز سخنش اشاره کرده به سخنی که نلسون ماندلا در محاکمش که محکوم ابتدا به اعدام شد و بعد حبس ابد دادن، بیان کرده. این سخن ماندلاس: من با سلطه سفید پوستان جنگیدم، با سلطه سیاه پوستان هم جنگیدن. اینا دو تا شخصیت بودن، اون یکی معتقد به حکومت سیاهان بود که جامعه اکثریت با اوناست، اونا اقتدار باید داشته باشن، ولی ماندلا مبارزه میکرد، با سلطه سیاهان هم مبارزه میکرد. من آرمان برخورداری از جامعه دموکراتیک و آزاد در سر دارم، جامعه‌ای که مردمانش در آن با هماهنگی و همبستگی و امکانات برابر زندگی کنند. این آرمانی است که امیدوارم برای رسیدن به آن زنده بمانم. اگر لازم هم باشد آرمانی است که آماده ام برایش بمیرم. آقای اوباما با این نقل قول ماندلا در دوران جوانیش که به حبس ابد محکوم شد سخنش را آغاز کرده بوده. بعد اضافه میکنه: نلسون ماندلا برای این آرمان زندگی کرد و آنچه به دست آورد بیش از آن است که بتوان از فردی انسانی توقع داشت. امروز او به خانه ابدی رفته است و ما یکی از تأثیرگذارترین، شجاعترین و یکی از نیکترین انسانها را به معنای عمیق کلمه از دست داده ایم. او دیگر به ما تعلق ندارد. او دیگر به اعثار و ابدیت پیوسته است. او با متانتی وزین و ارادهی انعطاف ناپذیر آزادی خود را در راه آزادی دیگران فدا کرد. او آفریقای جنوبی را تغییر داد و همه ما را تکان داد. سفر او از زندان به ریاست جمهوری، یعنی انتقال یک انسان زندانی به عالی ترین مقام کشورش، تحقق این وعده بود که انسانها و کشورها می توانند به سوی بهتر شدن تغییر کنند. تعهد او به انتقال قدرت و آشتی با کسانی که به زندانش افکنده بودند نمونه ایست که باید الهام بخش همه بشریت، چه برای کشورها و چه در زندگی شخصی باشد. و این واقعیت که هرچه او کرد در نهایت نجابت و خوشخلقی و قابلیت درک و پذیرفتن نقصهای خودش بود، بر ارزش او بسی بیشتر می افزاید. و بعد اضافه میکنه: من یکی از آن بیشمار میلیون ها تن از مردم جهانم که از زندگی ماندلا الهام گرفتند. نخستین عمل سیاسی من، اولین کاری که به مسئله یا خط مشی یا روش سیاسی مربوط می شود، شرکت در اعتراض به آپارتاید بود. یعنی در واقع ماندلا زندگی گذشته خودش و جوانیش رو توضیح میده که چگونه او هم تحت تأثیر مبارزات ماندلا رشد کرده، بالا اومده. این موضوع بسیار با ارزشه که یک انسانی در یک گوشه بسیار دور افتاده عالم میتونه به گونه ای رفتار بکنه که رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا رو هم تحت تأثیر خودش و افکار اندیشه های خودش قرار بده. من گفته ها و نوشته هایش را می خواندم. روزی که از زندان آزاد شد دریافتم که انسان وقتی با امید و نه با ترس هایش رهبری شود تا کجاها می تواند پیش رود. و مانند بسیاری دیگر در سراسر کره زمین نمی توانم تصور کنم که بدون الگویی که ماندلا ایجاد کرد زندگیم چگونه می بود. و تا وقتی زنده باشم هرچه بتوانم از او خواهم آموخت. او الگویی از صلح به سراسر جهان تقدیم کرد و این ژرف‌ترین میراثی است که او برای ملتی که ترکش کرد به جای گذاشت. ما شاید دیگر نتوانیم کسی چون او را بیابیم، پس بر ماست که تا آنجا که در توان داریم از الگویی که او به دست داد پیروی کنیم. که از روی عشق تصمیم بگیریم نه از سر نفرت، که هرگز تفاوتی را که هر فرد میتواند به وجود آورد دست کم نگیریم، که برای آینده‌ای که ارزش فداکاری‌های او را داشته باشد تلاش کنیم. آخرش هم میگه اکنون جا دارد اندکی درنگ کنیم، و از این که نلسون ماندلا در این جهان زیست شکر به جا آوریم. مردی که تاریخ را در دست گرفت و کمان جهانی اخلاقی را به سوی عدالت کشید، خیلی با ارزشه. واقعا تکون دهنده است که چطور انسان به گونه ای زیست بکنه که بزرگان کشورهای دیگه بگن ما افتخار میکنیم در دنیای زندگی میکنیم، در زمانه ای زیست کردیم که ماندلا زندگی میکرده. آدم به کجا دیگه میخواد برسه؟ به قول همون عرفی شیرازی، عرض کردم به گونه ای با مردمان خو کن که مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. اینی که با مذاهب مختلف، با شیوه های مختلف سیاسی از کشورهای مختلف دنیا همه شیفته یک چنین انسانی بشند، خیلی جای تقدیر داره. دیگران هم همینطور، کسانی دیگه‌ای تسلیت های مهم می گفتن. حالا فرصت نیست من بخونم خدمتون، خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مفصل گفته، حالا کاری نداریم، دبیر کل سازمان ملل او را قولی برای عدالت در واقع معرفی کرده. میگه در عصر ما هیچ کس به اندازه ماندلا برای پیشبرد ارزش‌ها و اهداف سازمان ملل تلاش نکرد. او زندگی خود را وقف به مردمش و همه بشریت کرد. اینا اعترافای بزرگیه که دبیر کل سازمان ملل میگه او در زمانه ما نفر اول بوده در خدمتی که به جوامع مختلف ارائه کرده. دیوید کامرون در بریتانیا، در کشورهای مختلف، حتی در کشور خود ما هم جالبه که همه کشورها با سیاست‌های مختلف، چه طرفدار آزادی چه بر حال طرفدار استبداد، با افکار و اندیشه های مختلف او رو تایید کردن. اتفاقا تسلیت جالبی هم از ایران آقای روحانی برای آقای نلسون ماندلا داده، که خود اونم جالبه که بر حال همه او رو تاییدش میکنن. اما اونچه که بنده میخواستم عرض بکنم، درس های آموختنی است که از این زندگی، از این تجربه‌ای که یک انسان طی کرد. چند تا نکته به نظر من 7-8 تا عنوان میتونم عرضه بکنم که اینا نکاتی است که به نظرم خیلی مهمه. اولینش استقلال ذاتی، استقلال شخصیتی، استقلال وجودی خود ماندلا بود و اینی که تسلیم در برابر جبر زمانه، جبر خانواده، جبر محیط، جبر سیاست نشد. یعنی ذاتاً شخصیتش اصولاً یه آدم مستقل و آزاده بود، ذاتاً زیر بار زور نمیخواست بره. من بعضی از نکاتی که از زندگی او استخراج کردم خدمتتون میگم که ببینید او فقط یک مبارز سیاسی نبود، شخصیتش آزاده بود، ذاتش با آزادگی قرین شده بود. ماندلا یه آدم پابرهنه نبود، درسته که در افریقا متولد شده بود ولی در واقع وابسته به یه خانواده اشراف بود. پدرش عضو شورای سلطنتی بود، البته سلطنت مردم تمبو، یکی از اصطلاح فرقه هایی که در افریقا هستند، جمعی از مردم اونجا، یعنی سلطنت به تناسب کشورهای افریقایی، ولی به هر حال تو جامعه خودش پدرش عضو شورای سلطنتی بود و کسی بود که نقش بسیار عمده ای رو در به سلطنت رسوندن اون پادشاهی که تو اون منطقه اونها داشتند ایفا کرد، به گونه ای که وقتی اون پدر فوت کرد با مرض سل از دنیا رفت، ماندلا رو پادشاه اون منطقه به عنوان پسرخوانده خودش معرفی کرد. بنابراین یک کسی است که میشه گفت حالا شاهزاده است. اتفاقا در دانشکده ای هم که درس خوند، دانشکده ای بود که به هر حال خاندان سلطنتی اونجا درس میخوندن، اشراف جامعه بودن. پس در واقع بزرگ شده یک شرایط رفاه و برخورداری است. یه آدم روستایی به اون معنا نبوده، یه آدم عرض کردم پابرهنه نبوده، همه چی در زندگی براش بنابراین فراهم بوده. اما وقتی که اون پادشاه اعلام میکنه که برای نلسون ماندلا و اون پسر حقیقی خودش میخواد مراسم ازدواج بگیره و همسری هم براشون پیشبینی کرده بوده و اینها، هر دوی اینها از این که میخواد چیزی به اونها تحمیل بشه، همسر آیندهشون رو به حال پادشاه میخواد انتخاب بکنه، گرچه شاید 99% مردم از چنین امری استقبال بکنن، چه چیز بهتر از این که خب یک جشن فوق‌العاده سلطنتی هم میگیرند و با همه آداب و تشریفات و امکانات. ولی ماندلا زیر بار چنین زوری، چنین تحمیلی که بدون خواسته او و بدون مشورت با او صورت گرفته نمیره و ترک میکنه اون منطقه رو. تنها جایی که میتونسته فرار کنه دور از دسترس اون نظام، میره به جوهانسبورگ، جنوب افریقا، افریقای جنوبی، و اونجا به عنوان نگهبان یک معدن کار میکنه. خیلی ساده نیست وقتی که اینو درست آدم اندیشه بکنه. یعنی یک کسی از زندگی اشرافی سلطنتی رها بکنه بره کارگر معدن بشه. کارگر که نه، نگهبان البته معدن. البته بعد از این که اون شرکتی که اون معدن الماس رو اداره میکرده، مدیر اونجا متوجه میشه که این به کدام خاندان تعلق داره که از اونجا فرار کرده، برای اینکه براش درد سری نشه در واقع عذر ماندلا رو میخواد. بعدم میره منشی یک شرکت حقوقی میشه. بعدم که به هر حال شرایط بسیار سختی داشته، هم از نظر مالی و هم از نظر سیاسی، به صورت مکاتبه‌ای تحصیل میکنه، سرانجام موفق میشه که در رشته حقوق فارغ التحصیل بشه. ملازم میفرماید که این قبل از اینکه اصلا وارد سیاست هم بشه، این آزادمنشیش در زندگی عادیش هم حتی در ازدواجش هم جلوه پیدا کرده. از یه جهاتی تا حدودی با شخصیت بزرگ مرد تاریخ ما دکتر مصدق شباهت داره. مصدق هم مصدق السلطنه بود خاندان او. پدرش از وزرا و از افراد عالی رتبه قاجار بود، مادرش هم همینطور. یعنی پدر مادر از خانواده‌های اشرافی بسیار سطح بالا در دوران قاجار بودند. دکتر مصدق هم در چنین شرایطی رشد کرده بود، بعدم رفته بود سوئیس درس خونده بود در اون دوران که برای کمتر کسی مقدور بود، بعد در پاریس درس خونده بود. یعنی یه همچین آدمی که به راحتی میتونه در اون طبقه خودش بمونه، تحصیلات عالی هم داره، به بهترین زندگی برسه. همینطوری که مصدق همه اینا رو ترک کرد، رها کرد، آمد به طرف ملت، درد و رنج و گرفتاری رو تحمل کرد، تا آخر عمرش هم در احمد آباد زندان بود. یعنی جبر طبقاتی رو نپذیرفت مصدق. مصدق هم از پابرهنه ها نبود، او تعلق به یک خانواده و یک طبقه مرفه داشت. این خودش برای ما خیلی جالبه که خیلی داوری روی طبقه اشخاص و وضعیت مالی و خانوادگیشو نمیتونیم بکنیم. امروز دو تا از ثروتمندترین شخصیت های دنیا، یکی همین بیل گیتس که ثروتمندترین مرد دنیاست، یکی هم وارن بافت که اینم نفر دومه، هر دوی اینا زندگیشونو وقف بخش عمدهش و 70% شاید بیش از اون مال بیل گیتسه برای محرومین جهان کردن تو افریقا یا جاهای مختلف. خودش این یه نکته بسیار مهمه که ماندلا شاید اکثر مردم توجه نکنند. در واقع یک شاهزاده از یک خاندان اشرافی این رنج و درد و محرومیت ها رو به جان خرید و تا نزدیکای پایان عمرش در زندان بود. پس این یک نوع آزادگی بود. نه تنها او از اسارت طبقش آزاد شد، بلکه از فرهنگ و تعلیمات و آموزش هایی که در جامعه خودش هم بود فاصله گرفت، به او هم وابسته نمی شد. جالبه که زندگی شدن میخونه از همون بچگی گذاشتنش توی یکی از این مدارس مسیحی، یکی از همین میسیونرها در واقع شعبه متدیست مسیحی، از این مدارس تبلیغاتی دیگه، میشنری ها. نامش هم نلسون نبوده اصلا، اسم اصلیش رولی ها هلا یا اسم افریقایی بوده، ولی اون خانم معلمه‌ای که در دبستان این رو آموزش میداده وابسته به کلیسا، نام یک دریادار انگلیسی رو، نلسون ماندلا رو، نلسون روش گذاشته. در 16 سالگی غسل تعمید داده میشه و مسیحیت تشرف پیدا میکنه. کالجی هم او رو گذاشته بودن، کالج فرهنگ غرب بوده، تحصیلات غرب رو باید میخونده. جالبه که میبینیم در دوران نوجوانی هم با این که به صورت طبیعی تو اون خانواده و اون شرایط اشرافی سوق دادن به مسیحیت و تو اون شرایط بزرگ شده و فرهنگ غرب رو هم تحصیل کرده، ولی نه متوقف شده در اون تعلیماتی که متدیستای مسیحی بهش دادن، خیلی خیلی فراتر از اونها رفته، بازتر و گسته‌تر تونسته ارتباطاش و مناسباتش رو تو جامعه گسترش بده و هم به فرهنگ غرب وابسته نشده، با اینکه تعلیماتش تو اون جهت بوده، نه در این غرق شده نه در اون طرف. اینم یک نوع آزادگی که تعلیمات محیط و آموزش ها نمیتونه انسان رو اسیر خودش بکنه اگر انسان آزاده باشه. باز ازدواجش هم جالبه، استقلال رأیش رو و آزادگیش رو در ازدواجم نشون میده. او 3 بار ازدواج کرد. ازدواج نخستش که 13 سالم طول کشید با یه خانمی بود که 2 پسر و 2 دختر از او به دنیا آورد. ولی ماندلا در اون اوج جوانیش که شور و شوق تلاش برای ملتش داشت، یک انقلابی به تمام معنا بود، خانم او معتقد به این مبارزات نبود و برعکس به آیینی که اعتقاد داشت، او آیین ورود در سیاست رو ممنوع و خلاف شرع می شناخت. بنابراین اون به شدت مخالف بود. حالا یک دوراهی دیگه، آدم همسر و فرزندش رو انتخاب بکنه یا ملتش رو، یا اون آرمانی که برای نجات ملتش از شر اون رژیم آپارتاید که حقوق مردم پایمال میکنه. خب این نشون میده یه دوراهی است که شاید 90% افراد اینجا سقوط بکنن، برمیگردن به همون محدوده خودشون. ولی ماندلا حاضر نشد، یعنی اون انتخابی که کرد انتخاب ملتش بود. ازدواج دومش هم جالبه، همسری رو انتخاب کرد که اولین زن سیاه پوستی بود که رشته مددکاری اجتماعی رو انتخاب کرد و ماندلا شیفته یک همچین انسانی بود که زندگیش رو وقف خدمات اجتماعی میخواد بکنه. خب ازدواج کردن، ولی ماندلا به زندان افتاد، محکومیت ابد پیدا کرد و خب از یه طرف همسر این خانم در زندان افتاده، از یه طرف پدر خودش هم به پست وزارت کشاورزی همون رژیمی که شوهرشو به اعدام و بعد به ابد محکوم کرده. در واقع اون خانوم هم قربانی این اختلافات سیاسی خانوادگی میشه و جدا میشه از ماندلا. ازدواج سومش هم یه جنبه سیاسی داره. رئیس جمهور سابق موزامبیک که حدود 12 سال قبل در یک سانحه هوایی سقوط کرده بود و متحد این کنگره ملی افریقا، حزبی که ماندلا عضوش بود، چون بود ماندلا بعد از آزادیش در سن 80 سالگی از این خانم بیوه خواستگاری میکنه و یک ازدواج سیاسی انجام میده. به هر حال نشون میده که در ازدواجش هم چقدر رعایت آرمانهایی که بهش باور داشته بوده. مطلب چهارم، روحیه حق طلبی و مبارزه با ظلم و زور و تهدیدی که ای داشت، یعنی سازش ناپذیری که در وجود ماندلا بود. یعنی صرف نظر از اون ابعاد شخصیتی، اون از ابتدا مخالف زور بود، سربلند بود، زیر بار تحمیل نمی رفت. از همون دوران دانشجوییش، در ابتدای دانشجویی نماینده شورای دانشجویی میشه، مبارزاتی رو رهبری میکنه و از دانشگاه اخراج میشه. یعنی این مزه تلخ حق طلبی ها رو از اون موقع میچشه. خودش بعدن پایگزار سازمان جوانان میشه NNC که برای اون جنبش استقلال طلبی ملتش جوانان رو به میدان بکشه. در 1947 خودش رهبر لیگ جوانان میشه، یعنی یه شعبه ای از اون کنگره ملی افریقا. در سال 1948 سفید پوستا، یعنی حزب جبهه ملی که در افریقای جنوبی بوده و عمدتاً سفید پوستا و طرفداران تبعیض نژادی بود، اینا پیروز میشن و رژیم آپارتاید رو پایگذاری میکنن. آپارتاید به معنای جداسازی نژادی، یعنی در واقع حکومت در اختیار سفیدا قرار میگیره و سیاها به کلی از مشارکت در جامعه محروم میشن، از حق رأی هم در واقع محروم میشن، چون اینا 70% جمعیت بودن، اگه میخواستن رأی بدن طبیعتا قدرت دست اینا قرار میگرفت. خب از اون به بعد نقش ماندلا جلوه بیشتری پیدا میکنه، با اینکه جوان بوده در این مبارزاتی که کنگره ملی افریقا میکرده و در مبارزاتی که جناحای چپ، جناحای مارکسیست کمونیست افریقای جنوبی نقش داشتن، در هر دو اینا بسیار فعال بوده. یک سال بعد از اینکه سفیدا کنترل رو به دست میگیرن، تیک اوور میکنن و سیاها رو میرانند، پیشنهاد عملی ماندلا به کنگره میده برای نافرمانی مدنی، یعنی بدون اینکه دست به مبارزه مسلحانه ببریم، خشونت بکنیم، ما زیر بارشون نریم، نافرمانی مدنی بکنیم. سفرهای زیادی به شهرها و استانهای مختلف کشور میکنه که این تزش رو بقبولونه، به رهبرهایی که در دوران خودشون بودن. یعنی یه مبارزه گاندیوار، مبارزه منفی در واقع، نافرمانی مدنی بدون اینکه خشونت رو به کار برن. به خاطر همین دستگیر میشه و به 5 سال محکومش میکنن یک زندان تعلیقی و او رو محروم میکنن از هر گونه فعالیت سیاسی بعد از اون. یعنی چیزی که میبینیم تو مملکت ما، اونایی که صاحب فکر و اندیشن، چگونه چنین محرومیت هایی به اونها دادن که زندانای طولانی و بعدم که آزاد میشن حق ندارن دیگه فعالیت بکنن، یعنی از ابتدایی ترین حقوق محروم میکنن. اون چه که امروز ما شاهدش تو مملکت خودمون هستیم، میبینیم همطور که بهاورها در مملکت خودمون بعد از 10 سال محکومیت هم باز باید 10 سال هم در هیچی شرکت نکنند، اونم در سنین جوانی. اون موقع هم همین سیاست ها رو رژیم آپارتاید داشته برای مردم. به هر حال این مبارزاتی که کنگره ملی افریقا داشته با بن‌بست میرسه. یه رژیم آپارتاید، رژیم تا دندان مسلح سرکوبگر که به هیچ وجه آزادی سیاهان رو بر نمیتابیده. به هر حال وقتی میبینن اینا اکثریت هستن، 70%، میدونسته که یه ذره آزادی بده از دستشون در میاد. بنابراین مبارزه به بن‌بست میرسه در افریقا، که مبارزات به شیوه های پارلمانی که در اروپا هست، در کشورهای غربی هست و همه از مجاری قانونی که قانون اساسی امکان داده استفاده میکنند و مطالبشون رو در واقع به مردم میرسونن، چنین امکاناتی چون نیست دیگه پس فایده نداره و باید راه حل دیگه ای رو ما پیدا بکنیم. همه به فکر بودن که چی کار میشه کرده، به خصوص وقتی یه سرکوبی در سال 1960 میشه، یک تظاهراتی مردم سیاه داشتن، پلیس دخالت میکنه، 67 نفر کشته میشن، 180 نفر هم مجروح میشن. به فکر فرو میرن مبارزان که با این رژیم دیگه چیکار میشه کرد. شبیه اون چه که در ایران خودمون اتفاق افتاد. اگه به خاطر داشته باشین سال 1340-41 با اعلام انقلاب سفید شاه و مردم، تمام رهبران جبهه ملی و تمام احزاب دست جمعی دستگیر میشن، به زندانای طویل المدت اینا محکوم میشن. در دادگاه نظامی که در سال 1341 بود، اون موقع آیت الله طالاقانی، مهندس بازرگان، دکتر صابی و دیگران 10 سال محکوم شده بودن، این سخن معروفی است که مهندس بازرگان هم در زندان گفتن که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون به صورت مسالمت‌آمیز با شما سخن میگیم. بدونید با محکوم کردن ما شعله های مخالفت مردم خاموش نمیشه. مردم به زبانهای دیگه‌ای با شما سخن خواهند گفت. که اتفاقا همینطور هم شد. سال 42 یک سال بعد اون قیام 15 خرداد به وجود آمد. سال 1343 44-45 نفر تو کوههای شاهآباد حزب ملل اسلامی که کارهای مسلحانه آموزش میدیدن دستگیر شدن. از سال 1346 گروه های چپ بیژن جزنی و دوستان ایشون اینها حمله به بانک های صادرات و یعنی سرقت بانک و جمع‌آوری سرمایه برای مبارزه رو در پیش گرفتن. سال 1349 یه عده‌ای در جنگل های سیاهکل مبارزه چریکی رو شروع کردن. سال 50 جنگ های چریکی شهری چه از ناحیه چریک های فدایی خلق یا مجاهدین خلق آزاد شد. 5-6 سال بعد 6-7 سال بعدم انقلاب شد. یعنی همینطور که در حدود سالهای 40 مبارزان ملت ما به این راه حل رسیده بودند که رژیم همه راه ها رو بسته، به هیچ وجه نمیشه ساده ترین اعتراض کرد، یه عده استاد و روحانی و سنین بالا وقتی که به زبان مسالمت آمیز مؤدبانه میگن اینا رو به زندان‌های طولانی محکوم میکنن، دیگه چه راه حلی باقی مونه؟ در افریقای جنوبی هم همین اتفاق افتاد. ماندلا از اولین کسانی بود که طرح مبارزه مسلحانه رو مطرح کرد، مبارزه قهرآمیز. برخورده یعنی وقتی میبینن هیچ راهی نیست، 70% داره حقوقشون پایمال میشه، وقتی که نمیذارن حرف بزنیم به شیوه های دموکراتیک که در همه کشورهای دنیا مرسومه عمل بکنیم، خب ما برخورد میکنیم باهاشون. به هر حال اولین کسانی بود که این راه حل مبارزه مسلحانه رو مطرح کرد، اونم با همکاری گروه های کمونیست با شیوه چریکی که به نام ایرگو یهودی ها از قدیم به خصوص تو فلسطین و جای دیگه داشتن، یعنی با اتکا به یه شیوه های جنگ مسلحانه این راه به اصطلاح پاسخ سخت رو در برابر اونها قرار میده، که اتفاقا اون رژیم هم برخورداری از اون به بعدش خیلی سخت‌تر میشه. 1976 حتی این شورش هایی که در شهرک های سیاه پوست بوده، چون اونا در رزرویشن بودن، همه محدود بودن، 70% جمعیت کشور، اونا رو شدیداً سرکوب میکنه. در یکی از این سرکوب ها فقط 660 نفر کشته میشن، صدها نفر هم مجروح میشن. به هر حال ماندلا وارد این شیوه مبارزه میشه، حتی کشور رو ترک میکنه، با رهبرای مبارزه کشورهای دیگه افریقایی وارد گفتگو، وارد به صلاح همکاری میشن، کمک های مالی از اونجا جذب میکنه، آموزش شبه نظامی به هر حال دوستانش رو میده. کاری که عرض کردم تو ایران هم پیش آمد و یه دی رفتن فلسطین و جای دیگه این آموزش ها رو میدیدم. به هر حال با این که در زندان هم افتاده بود، در زندان هم این دست از مقاومتش بر نداشت، از اونجا هم باز این راه حل رو تبلیغ میکرد. من پیامی که در زندان از زندان به بیرون داده خدمتتون میخونم. متحد شوید، بسیط شوید، بجنگید، باید آپارتاید را بین چکش و سندان مبارزه مسلحانه و اقدامات توده های متشکل در هم بکوبیم. این دورانی بود که ادبیات مارکسیستی بود، طبیعتاً ماندلا هم تحت تاثیر اون گفتمان و دایالوگ زمانه قرار داشت و اینطور سازش ناپذیر حتی تو زندان که محکوم به اعدام شده، محکوم به ابد شده، این چنین پیام میداد. اتفاقا 1985 هم پیشنهاد آزادیش رو رئیس جمهور وقت داد که بیاد بیرون، ولی به شرط اون که بدون قید و شرط مبارزه مسلحانه خشونت آمیز رو کنار بذاره. ولی پاسخ او هم خیلی جالبه، میگه که وقتی کنگره ملی افریقا که حزب ملت است حق فعالیت ندارد، پیشنهاد آزادی به من معنا ندارد. تنها مردم آزاد می توانند مذاکره کنند، یک زندانی که نمی تواند قراردادی امضا کند. یعنی حاضر نمیشه بیاد زندان. میگه چگونه کنگره ملی افریقا حق فعالیت نداره، شما حالا به من آزادی میدین که بیام بیرون برای آزادی فقط خودم بگم کنار گذاشتم این شیوه ها. اتفاقا جالبه وقتی هم که از زندان آزاد میشه پیام دوستی به سفید پوستان میده، این سخنرانیشه بعد از آزادی، میگه توسل ما به مبارزه مسلحانه و تأسیس شاخه نظامی کنگره ملی افریقا صرفاً اقدامی دفاعی در برابر آپارتاید بود. عواملی که ایجاب کننده مبارزه مسلحانه بود امروز همچنان باقی است. آزاد شده، بازم میگه که هنوزم این مبارزه هست. ما چاره‌ای جز ادامه نداریم. امیدوارم به زودی شرایطی برای حل این مسائل فراهم شود تا دیگر نیازی به مبارزه مسلحانه نباشد. اتفاقا یک سال بعد از آزادیش به گونه‌ای مذاکره میکنه و سازش میکنه، به کلی شیوه های مبارزه مسلحانه رو میذاره کنار و نشون میده چقدر قابلیت تغییر و قابلیت شناخت هم دشمن و هم شرایط و هم وضعیت جهانی رو داره. پس اینم در واقع اون روحیه حق طلبی و سازش ناپذیری در برابر دشمنان مردم و دیکتاتورها و مستبدینه. من چند تا نکته دیگه عرض بکنم با وقت کمی که دارم. یکی دیگه قابلیت تغییر در زندگی و شیوه هایی که اتخاذ، اینم خیلی مهمه که آدم معتقده به این که مرغی پا داره و لجبازی بخواد بکنه و بخواد اون حرفش رو حتما حفظ بکنه و به هیچ وجه انعطاف نداشته باشه. ماندلا اصلا چنین نبود. همطور که عرض کردم از همون کودکی استقلال رأی و آزادیش و اینکه چگونه جلو میاد و متناسب با شناختش عمل میکنه رو حالا هم در ازدواجش هم کارش هم طبقش کاملا نشون داده بود. خب کسی که تا 27 سال دنبال مبارزه مسلحانه است، وقتی که میبینه گفتمان دنیا عوض شده، مارکسیسم لنینیسم فرو پاشیده، شوروی هم فرو پاشیده، دیگه تو دنیا خریدار نداره، روزگار روزگار حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی هست، اکثریت آرا هست، خیلی راحت میتونه تغییر بکنه، متناسب زمان شیوه هاشو تغییر میده تا حدی که به هر حال در دنیا الگو میشه و نشون میده که چقدر امکان هستش که انسان تغییر شیوه بده. یه روزگاری بسیار با نیروهای چپ، یهودیان کمونیستی که در اونجا بودن، بسیار تنگاتنگ فعالیت داشت. بعد فاصله میگیره، به هر حال از اون شیوه های تند و افراطی کنار میکشه. حتی موقعی که خودش هم ریاست جمهوری میکرد گهگاهی نظریاتی رو اعلام میکرد ولی همکاراش موافق نبودن و در عمل میدید که کارساز نیست. از جمله مثلا او اعلام کرد که سن 14 سال میتونن مردم رای بدن، دوستانش همکاراش موافق نبودن ولی عملا دید که نه، حرف درستی نبوده زده، 14 سالگی هنوز نرسیدن. ماندلا دوست داشت که جوونا رو مشارکت بده، بیشتر اونا رو تو میدون بکشه، ولی دید که نه، یه ذره افراط کرده، زیاد جلو رفته. دلایل زیادی میشه عنوان کرد که او چقدر استعداد و قابلیت تغییر داشت. احساس نمیکرد ما یه حرفی زدیم، حرف ما دیگه فصل الخطابه و بده بگن آقا این حرفو زده، حالا مثلا حرفشو عوض میکنه. چه اشکالی داره آدم بگه از یه نفر، یه رئیس جمهوری که یه مملکتی رو به خطا برده در طول 8 سال، اشتباه کرده، او رو خیلی نزدیک به خودش دونسته، اعتراف بیاد بکنه من اشتباه کردم. ولی همچنان معتقدن موقع یه پا داره و آقایون بصیرت دارن و هیچ وقت اشتباه نمیکنه. نکته دیگه سعی صدر و بزرگ منشی و اون کرامت انسانی بود که ماندلا داشت. جالبه که وقتی که به هر حال به ریاست جمهوری و دبیر کلی اون حزب کنگره ملی افریقا رسید، رئیس جمهوری که به هر حال او در دورانی که زندان بود اون رئیس جمهور بود، او رو معاون خودش کرد، رئیس زندان رو ابقا کرد در اون پستش. نه شعار داد اعدام باید گردد، نه شعار داد افشا باید گردد، عفو عمومی اعلام کرد، هیچ وقت نگفت حزب فقط حزب الله، فقط اندیشه ما، حزب ما، سیاها حالا باید به قدرت برسن، حزب کنگره باید برسه. گفت آقا مملکت متعلق به همه مردمه، همه باید مشارکت بکنن. اونایی که به او بد کرده بودن، به زندان انداخته بودن، محکوم کرده بودن، اونا رو هم برای سازندگی مملکت به خدمت گرفت. حتی با زندانباناش بسیار خوب رفتار کرده بود. مشکلات حقوقی اونها رو موقعی که زندان بود براشون حل میکرد. به هر حال این تجربه رو ما در روزگار خودمون داشتیم. ما یه بار پیروز شدیم در برابر انگلیس، نفتمون رو ملی کردیم، ولی اون موقع هم باز جو افشا باید گردد. تمام کارشناسا، مهندسین، تکنسین‌هایی که اون موقع با انگلیسا تو شرکت نفت کار میکردن، دو تا فکر حاکم بود. اون موقع مرحوم مهندس بازرگان مسئول شرکت نفت بودن، دو تا مقاله نوشتن. یکی این که بیگانه رفت، بیگانگی رفت، یگانه باشیم، یعنی بس کنید، دیگه بیرون کردیم انگلیس‌ها، قدرت دست ملت افتاده، چرا باز هی میخوایم بگین اعدام باید گردد؟ این تشکیلات نفت رو همین مهندس فلاح که رئیس دستگاه کت کراکر و قسمت به اصطلاح فنی نفت آبان نامود او اداره کرده بعد از رفتن انگلیس ها، چرا این کارشناس ها رو بریزیم دور؟ مقاله نوشته بودن به عنوان قیمتی تر از نفته، ما نفتمونو به دست آوردیم، ملی کردیم، ولی قیمتی تر از نفت این کارشناسان ما هستن، این کارمندان ما هستن، تو اون رژیم، خب برای اون رژیم کار میکردن. حالا به هر حال نهضت ملی پیروز شده، چرا باید اینا رو ترد بکنیم، دفع بکنیم، همه هم مقاممون رو صرف تسبیح حساب گذشته بکنیم، رو به آینده داشته باشیم؟ ماندلا به خوبی این رو اجرا کرد. ما متاسفانه هم در دوران مصدق بعد عمل کردیم و هم بعد از انقلاب، نه با ضد انقلاب، بلکه با اقلا 95% کسانی که مشارکت در انقلاب داشتن، شخصیت های مملکت بودن، با اونا بد کردیم. یعنی اون چه که این حاکمان در این جمهوری اسلامی انجام دادن، متاسفانه 180 درجه با اون چه که امثال ماندلا انجام دادن، زمین تا آسمون فرق داشت، که هنوزم این دفع و ترد حاکم هست. درس مهم دیگه یه ماندلا که میشه از او گرفت، درس گرفتن او از دشمن بود. او به این نتیجه رسید که ما علت عقب افتادگیمون، یعنی ما سیاه‌پوستا در افریقا، اینی که سپیدا از ما برترن، دانششون، درکشون، تجربیاتشون بیشتره، ما باید از اونا درس بگیریم، چطور اونا منظمن، چطور بیشتر خوندن، چطور بهتر کار میکنن. در زندانم که بود سعی کرد که فرهنگ اونا رو با دقت بخونه، حتی در ورزش های اونها، در مشغولیت های اونها سعی کرد تخصص پیدا بکنه که خوب بشناسه با چه کسانی مبارزه میکنه. به این حقیقت رسید که این مملکت متعلق به همه است. سفید پوستان به اندازه ما به وطنشون علاقه دارن، اونا هم وطن پرست هستن. مملکت متعلق به همه است، مال ما نیست. پس باید همه مشارکت بکنن. چرا ما باید دفع و ترد بکنیم؟ به این واقعیت رسید که مردم بالاخره دیدگاه‌هایی دارن، منافعی دارن، ما نمیتونیم منافع مردم رو نادیده بگیریم. همه که دنبال ایدئال‌های معنوی و نمیدونم وطن پرستی نیستن. بالاخره باید یه کاری بکنیم که مشارکت کنن. حالا این کمپانی‌هایی که الماس رو استخراج میکنن یا کمپانی‌های دیگه غربی، اجحافی به ما نشه، حقوق ما رو پایمال نکنن، ولی به گونه ای هم از تخصص اونا استفاده کنیم، اونا منافع خودشونو ببرن. خیلی مهمه که آدم این واقعیت رو بشناسه، به صورت پراگماتیستی عمل بکنه، در فضای واقعیات و زندگی میکرد، دنبال فکر و خیال و مطلق گرایی ها نبود. یکی هم مردم دوستیش بود که اینم بسیار مهمه. خودش در مدافعاتش میگه در طول زندگیم خود را وقف مردم افریقا کرده ام، با استیلای سفید پوستان مبارزه کرده ام و با استیلای سیاهان نیز مبارزه کرده ام. حالا مفصل اینو من بخونم، میترسم به آخرش نرسم. موقعی هم که به هر حال او را ممنوع از فعالیت کرده بودن در دوران جوانیش، با یکی از همکاراش اولیور تامبو که اونم یک حقوقدان بوده، یه دفتر حقوقی تأسیس میکنن به صورت مجانی با قیمت خیلی کم به سیاه پوستانی که امکان نداشته که وکیل بگیرن خدمات حقوقی میدادن. یعنی حتی در شغلی هم که داشته میبینیم شغلش هم وقف به مردمه. 4 سالی که دوران ریاست جمهوریش تمام میشه، مثل بعضی از دولت مردای ما مثل کنه به قدرت نمیچسبه و هرچی هم اصرار میکنن، التماس هم میکنن، نمیپذیره. میگه اگه زحمت چرا دیگران نکشن، اگه افتخار چرا دیگران از این افتخار بهره نبرن. او مثل بعضیا که امیرالمؤمنینن میخوان یه عمری در شورای نگهبان ها بمونن، نخواست بمونه، بزرگوارانه کنار رفت که این نوبت رو به دیگران بده. به هر حال از اون پستم که آمد پایین فکر نکرد دیگه حالا بازنشسته است، افتاد تو مبارزه علیه فقر، علیه بیماری ایدز که در مملکتش بیداد میکرد. به هر حال او یک مصدق افریقا بود، یک چپگرای مرفهی بود که تونست از اون دوگمهای زمان خودش رو آزاد بکنه، نماد اخلاق شد. یعنی خیلی عجیبه در روزگار ما، اونایی که به نام دین ادعای رهبری میکنند، به نام اخلاق و دین و نجات جهانیان دنیا رو از خودشون میرانند، به وحشت میندازن، نماد خشونت و تروریسم معرفی میشن، و کسی که اصلا ادعای اخلاق نداشت امروز در دنیا به عنوان یک الگوی اخلاقی و انسانیت و حقوق بشر معرفی شده. اما اینکه چرا به ماندلاها باید پرداخت، این نه اثر مورد پرستیه، نه شخصیت پرستیه، نه اینه که حالا به رسم زمانه که اون حالا چون به هر حال همه صحبتشو میکنند باید صحبتشو کرد، هم به صورت فردی ما نیاز داریم از نظر شخص خودمون که این مدل ها و الگوها رو بشناسیم. من یک جمله ای از خودش میخونم نشون میده که چرا باید این انسان ها رو شناخت. میگه ما زاده شده ایم تا شکوه و بزرگی خداوندی را که در درون ماست آشکار سازیم و این امر همه انسان ها را در بر میگیرد. من از این سخن خودش میخوام بگم این نیاز روحی ماست، نیاز شخصی ماست، نیاز فردی ماست. این اصطلاح دینی که میگن تخلقوا به اخلاق الله، اخلاق خدایی رو بگیرید، اخلاقتون اخلاق خدایی باشه. این میگه که خدا در وجود ما صفات خودش رو گذاشته. یعنی در واقع با روی آوردن به خورشید باید از نور و گرمای خورشید گرفت، جذب کرد، اخلاقیات خدایی رو به دیگران جلوه داد، الگو، شاهد و نمونه اخلاق و اون چیزی که خدایی باید شد. به هر حال گرچه تو دنیا میبینیم اکثریت مطلق رهبران به قدرت چسبیدند، رها نمی کنند، اکثرا به دنیا چسبیدند، اکثرا اسیر و غافل از حقایق اخلاقی و انسانی هستند، هر چند لحظاتی کوتاه میتونیم نگاهمون رو از اونها برداریم و به این شخصیت های بزرگ بندازیم، اینهایی که خوشبختی رو در بارور و بالنده کردن اون استعدادهای معنوی خودشون دیدن، خودشون از اسارت این دروزه دنیا پست و مقام و جاه و جلال آزاد کردن. به خصوص برای جوانان ما بسیار مفیده، جوانانی که در سنین نوجوانی میخوان آیندهشون رو رقم بزنن، ترسیم بکنن، آشنا شدن با این شخصیت ها راه زندگیشون رو هموار میکنه براشون. این از بعد فردی، اما از بعد اجتماعی او یک اسطوره و الگوی صبر و مقاومت در برابر ستم بود که بعد از یک عمر به پیروزی رسید در زمان خودش. برای ملت هایی مثل ما که درگیر چنین مبارزاتی هستیم با انواع آپارتاید ها، حالا آپارتاید نژادی نیست ولی هر نوع تبعیض و محرومیت اکثریت مردم از حاکمیت بر سرنوشت خودشون بسیار بسیار امید بخشه. او با ارادش استبداد و به زانو درآورد، در افکار عمومی زندانبانای خودش رو اسیر زندان افکار عمومی کرد. او در اسارت پست و مقام و جاه و جلال حکومتی نمون، در دلهای مردم جا گرفت، به خاطر همین جهانی شد و ابدی شد. یک معیارهایی رو ماندگار کرد در این روزگاری که رقابت بر سر قدرت و بهره برداری و له کردن دیگران هست، او در واقع یه سرمایه‌ای برای مبارزان هم جهان امروز و هم آینده شد. او با عفو و گذشتش از کسانی که مخالف او بودن به زندان انداخته بودن، با عفو و گذشتش از اونا انتقام گرفت، اونا رو از این طریق ابد کرد، شرمسار کرد، به جایی که اونا رو هم به عکس العمل و انتقام واداره. او در این حالی که شجاع بود، با صراحت بود، با شهامت بود، یک مبارز مسلحانه بود در طول عمرش، در این حال بسیار فروتن، بسیار اهل مهربانی و گذشت. یعنی سختی های مبارزه از او یک شخصیت سخت و صلب نساخته بود، بلکه این لطافت های انسانیش رو هم به هر حال همراه خودش آورد. او در این حالی که بسیار اهل پافشاری و با اصول بود، به هیچ وجه در دوران زندان کوتاه نیامد. حتی بعد از آزادیش هم گفت مادامی که حقوق سیاهان پرداخته نشده نمیتونیم دست از مبارزه مسلحانه برداریم، ولی در این حال درهای گفتگو و مذاکره مسالمت آمیز رو نبست و یک سال بعدش تونست با مسالمت سیاهان رو آزاد بکنه. به هر حال خیلی سخن درباره ماندلا هست، از ابعاد مختلف میشه شخصیت او رو شناخت، ولی فرصت دیگه تمام شد و من در همین حد اکتفا میکنم. امیدوارم فرصت دیگه پیش بیاد که بتونم درس های دیگه که به نظر میرسه برای ما آموختنیه از ماندلا خدمتون عرض بکنم. با تشکر از صبر و به هر حال حوصله شما برای شنیدن عرایض بنده و با امید آزادی و رهایی و حاکمیت ملت خودمون و عبور از این گردنه‌های سختی که در پیش داریم و با استمداد از این توصیه ماندلا و نام کتابش که در زندان نوشت به نام راه طولانی آزادی، ما باور به این داشته باشیم که به هر حال راه آزادی طولانی است، ولی به هر حال بدون شک و تردید ملت‌ها اگر تلاش بکنند به این نهایت میرسند و وجود امثال ماندلاها یک حجت، یک دلیل و یک چراغی است برای راهی که ما در پیش داریم. متشکرم، موفق باشید.